بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 109 سطر 17 هم ثم انه قد نقل ان النظام استدل على تحقق التفره بما توهمه من مامر من حدیث الکلاب و دل. ما بر نظام اشکال داشتیم، اشکالی که توضیح داده شد. نظام از خودش برای دفع اشکال دفاع کرد و در دفاع معتقد شد به جواز تفره. ما در رد این دفاع گفتیم تفره بالبداهه باطل است و جایز نیست. نظام برای اثبات تفره به دلیلی توسل کرده که ما الان میخوام اون دلیل رو ترک کنیم و رد کنیم. دلیلش همونیست که قبلا گذشت. در کتاب ما در صفحه 77 گذشت، اونجایی که داشتیم دلیل می آوردیم بر بطلان جزء الهی تجزا، این دلیل رو گفتیم. گفتیم دلائل به انواعی تقسیم میشن. در نوع سوم این دلیل آوردیم که بعد از تمام شدن دلیل وارد نوع چهارم شدیم. در اصل در کتاب ما صفحه 77 بود. من اون مطلب رو دو مرتبه طرح میکنم و بیان میکنم که چگونه نظام از این مورد استفاده کرده جواز تفره رو. موردی که قبلا بحث کرده بودیم این بود که چاهی داریم، در وسط چاه میخی کوبیدیم، درست وسط چاه. بعد سر تنابی رو به این میخ گره زدیم، سر دیگر تناب رو به سطلی و دلوی وصل کردیم و انداختیم تای چاه. تنابی که ما بین میخ و دلو قرار دادیم به اندازه نصف چاه بوده، مسافت نصف چاه بود. بعد یه تناب دیگری که اون هم حالا به اندازه نصف چاه یا بیشتر یا کم یا بیشتر مهم نیست، اون تناب رو چون اگر بیشتر باشه بیرون چاه قرار میدیم. اون تناب رو یه سرش رو بستیم به تنابی که بسته شده بود به میخ، یعنی به همون قسمتی که بسته شده بود به میخ، نه که به خود میخ ببندیم، به قسمت آزاد تناب بستیم، یعنی درست زیر میخ، درست زیر میخ بستیم، به طوری که این گرهی که ما به گرهی که ما زدیم با سر تناب که به میخ بسته شده بود تماس داشت. این گره رو گاهی به صورت قلاب در میاریم، گاهی هم نه، اصلا یه قلابی بسته میکنیم. یعنی گاهی طوری این گره رو میزنیم که اون تنابی که به میخ بسته شده داخل حفره این گره باشه. که گاهی دیدیم که تنابی رو گره میزنن، گره کیپ نیست، یه حفره در درون گره هست. وقت این تناب رو فرض کنید اون قسمتی که تناب اولو که قسمتی که به میخ متصل بوده یا قسمت پایین ترشو انداختیم درون این تناب بالا، و خب بهتر اینه که قلابی رو به این تناب بالا گره بزنیم، بعد اون وقت تناب پایین رو بندازیم تو دهنه این قلاب. این پس یه سر تناب دوم به قلاب بسته شده، سر دیگر تناب دوم دست خود ماست که بالای چاهی ایستادیم. حالا ما شروع میکنیم تناب دوم رو میکشیم بالا. تناب دومی که میکشیم بالا، چون سر قلاب با تناب اول تماس داره، تناب اولم بالا میاد. دو تا تناب الان دارن تو چه حرکت میکنن؟ یکی تناب اول که از ته چه داره میاد بالا، یکی تناب دوم که به قلاب بسته شده از وسط چه میاد بالا. ولی در یک زمان قلاب که انتهای تناب دومه و سطر که انتهای تناب اوله، در یک زمان هر دو با هم سر چه میرسن، قلاب و سطر هر دو دست ما میان. سطر تمام عمق چاه رو طی کرده، در حالی که قلاب نصف عمق چاه رو طی کرده، و هر دو با هم رسیدن. چه اتفاقی افتاده؟ تصویر کردین مطلب رو؟ چون قبلا هم توضیح داده بودیم اینو. چه اتفاقی افتاده که قلاب بعد از طی نصف چاه و سطر بعد از طی تمام عمق چاه با هم رسیدن؟ نظام میگه که سطر تفره کرده، قلاب مستمر حرکت کرده و سطر مستمر حرکت نکرده. یه جز رو حرکت کرده، یه جز دیگر تفره کرده، چون سطر دو برابر قلاب طی کرده. نکه ما میخ رو وسط چاه کوبیده بودیم، مسافت زیر میخ با مسافت روی میخ مساوی بوده، قلاب فقط مسافت روی میخ رو طی کرده، اما سطر هر دو مسافت رو طی کرده، پس دو برابر قلاب طی کرده. بنابراین باید گفت که اگر قلاب همه اجزا رو طی کرده، اگر قلاب همه اجزا رو طی کرده، اون سطر همه اجزا رو طی نکرده، یه جزء طی کرده، یه جزء دیگر تفره کرده، و به این جهت دو برابر قلاب حرکت کرده. دو برابر به این صورت که یک جزء طی کرده، یک جزء تفره کرده. بنابر نظر نظام توجیه این دو حرکت با تفره امکان دارد، و چون این حرکت حرکت درستی است، تجربه شده و دیدیم این چنین اتفاقی افتاده، پس باید به این تفره در جهان واقع می شود. اگر واقع شود ممکن هم هست، جایز هم هست. پس از وقوع تفره که در این مورد اتفاق افتاده، ایشون استفاده کرده که تفره امری است جایز و ممکن. این استدلال نظام. اما جواب اینه که اگر حرکت سطل و حرکت قلاب به یک اندازه باشد، یعنی سرعت و بطئشون یکی باشد، ما ناچاریم که بگیم یکیشون تفره کرده. چون مثلا فرض کنید که 1000 جزئه، یکیشون 500 جزئه طی کرده، یکیشون 1000 جزئه، یعنی از ته چاه تا سر چاه فرض کنید 1000 جزئه، یکی که قلاب از 500 جزئه طی کرده، یکی دیگه که سطل 1000 جزئه طی کرده. خب اگر مساوی با هم حرکت کنن، یعنی حرکت یکی سریع‌تر و حرکت دیگری بطیتر نباشه، یک نواخت حرکت کنن، خب اونی که 500 تا طی کرده با اونی که 1000 تا طی کرده توجیهی نداره جز این که بگیم اونی که 1000 تا طی کرده تفره کرده، یعنی یه جز در میون حرکت کرده، نه جزها رو پشت سر هم حرکت کرده باشه. این در صورتی است که هر دو حرکتشون مساوی و یک نواخت باشه، سرعت و بطئی نباشه. اما اگر سطر سریعتر حرکت کند و قلاب بطئی‌تر حرکت کند، بالاخره سطر به خاطر سرعت به قلاب میرسه و هر دو با هم سر چاه به دست ما میرسه. یعنی قلاب یک جز حرکت میکنه، سطر دو جز حرکت میکنه با سرعت، نه تفره کنه. خب پس ما میتونیم به توسط سرعت و بعد توضیح کنیم این اختلاف سیف رو، احتیاج نداریم که از طریق تفره توضیح کنیم، چون راه توضیح داریم. نمیتونیم بگیم در این مورد فقط تفره اتفاق افتاده. اگر توضیح منحصر به تفره بود میگفتیم فقط تفره اتفاق افتاده و چون راه دیگه نیست پس باید تفره باشد و تفره هم جایز است. اما وقتی راه دیگه داریم میگیم راه دیگه اتفاق افتاده، تفره محال، اتفاق نمیفته و اون راه سرعته. چاه 1000 درجه 1000 جزء عمق داشته، اون سطر هر لحظه 2 جزء طی کرده بر اثر سرعتی که داشته و قلاب بر اثر بطئش هر لحظه 1 جزء طی کرده و به این ترتیب سطر 2 برابر قلاب مسافت طی کرده و هر دو با هم به دست ما رسیدن. بعد می فرماد اتفاقا همینطور هم هست، سرعت سطر باید بیشتر باشه چون سطر از 2 جا داره کشیده میشه، هم دست من داره سطر رو میکشه هم اون میخ داره سطر رو میکشه. اما قلاب فقط به توسط دست من کشیده میشه، یعنی 1 عامل کشش برای قلاب هست ولی برای سطر 2 عامل کششه، چون 2 عامل کششه سریع‌تر میاد. 2 نفر دارن این سطر رو میکشن ولی قلاب رو 1 نفر داره میکشه، پس سطر باید سریع‌تر از قلاب بیاد چون عامل تحریک و محرکش 2 تاست. خب اما چطوری عامل تحریک سطر 2 تاست؟ این که عامل تحریک قلاب 1 است که روشنه، تناب رو من سر چاه دارم میکشم بالا، قلاب هم داره میاد بالا. اما چطوری این سطر به 2 وسیله کشیده میشه؟ خوب اون تصویری که کردیم در ذهنتون احضار کنید. ببینید وقتی که تناب بالایی 1 سانت میاد بالا، 1 سانت هم تناب پایینی رو میکشه بالا. خودش 1 سانت میاد بالا، 1 سانت هم پایینی رو میکشه بالا. و سطر 2 سانت حرکت میکنه چون تناب پایینی تا میشه. دقت کنید چه عرض میکنم، تناب پایینی تا میشه یعنی دولا میشه. به این صورت که قسمتی از تناب پایینی میاد بالا و قسمت دیگر از تناب پایینی رو همون قسمت بالا آمده میفته. اینو تصویر کنید متوجه میشین چی عرض میکنم. تناب بالایی صاف داره میاد بالا، تا نمیشه، دولا نمیشه، تناب پایینی داره دولا میشه. یعنی به همون مقداری که قلاب آمده بالا این داره میاد بالا، به همون اندازه هم خودش داره میاد بالا. پس هم قسمت روی میخ رو این سطل داره طی میکنه، هم قسمت زیر میخ رو، هر دو رو با هم داره طی میکنه، در حالی که قلاب فقط قسمت بالای میخ رو داره طی میکنه. پس مسافتی رو که اون سطل طی میکنه 2 برابر است، پس باید سریع تر حرکت کنه. مسافت داره طی میکنه نه که تفره کنه، اما 2 برابر طی میکنه. چطور 2 برابر طی میکنه؟ به خاطر اینکه به قول ایشون هم ما داریم میکشیمش هم میخ داره میکشتش، یعنی هم ما داریم این سطح رو از پایین میاریم بالا هم با جذب میخ کشیده میشه بالا. عرض کردم این منظورش اینه که تناب پایین داره روی هم تا میشه و هم همون قسمت روی میخش داره بالا میاد، هم قسمت زیر میخش، مثل این که 2 تا حرکت داره میکنه، یکی روی میخ یکی زیر میخ. این با تصویری که بکنید حل میشه. خب پس اینطور شد، که علت حرکت سطل دو برابر حرکت قلاب، علت حرکت سرعت سطله، سرعت حرکت سطله، نه اینکه این سطل تفره کرده باشه. پس استدلال نظام باطل باشه. صفحه 109 سطر 17 هم سم اینهو قد نقله که نظام استدلال کرده به تحقق تفره، نه تنها بر امکانش بلکه بر تحققش استدلال کرده، به ما توهمه من ما مد، به ما توهمه، با آنچه که توهم کرده، من ما مر بیان ما توهمه هست. میخواد بفهمد دلیلش یه دلیل توهمیه، نتیجهش نتیجه توهمیه، دلیل خودش درسته اما نتیجهی که گرفته نتیجهش که با توهم خودش درست کرده. استدلال کرده به تحقق تفریع با آنچه که توهم کرده، که آنچه که توهم کرده عبارت است از مامر. مامر چیه؟ من حدیث القلاب و درد، داستان قلاب و درد که توجیهش قبلا گذاشت، الان هم تکرار شد. ولی مرحوم لایتی میفهمد ولا یخفا سقوط هو، یعنی کلام نظام و استدلال نظام ساقطه، سقوط یعنی استدلال، سقوطهی یعنی استدلال، ولی لا یخفا سقوط هو یعنی سقوط استدلال. فإنه إنما يلزم ذلك لو كانت حركة الكلاب و الدلو متساويتين، ذلك یعنی تفریع لازم میاد اگر حرکت قلاب و دلو مساوی باشن در سرعت و بعد، اگر هر دو مساوی حرکت کرده باشن خب ظاهرش اینه که نباید به هم برسن، حالا که به هم رسیدن معلوم میشه یکیشون تفریع کرده. اما برسه که ذلك این چنین نیست که در سرعت و بعد مساوی باشن تا لازم شود که یکیشون تفره کرده باشه، زیرا حرکت در ضعف حرکت قلابه، دو برابره، چون اون از نصف میاد، یعنی در قلاب از نصف میاد و در از ته چاه میاد، پس دو برابره مسافت قلابو طی میکنه، لذا حرکت در میشود دو برابر حرکت قلاب، یعنی سرعتش بیشتره. وقتی سرعتش بیشتر شد این دلو به قلاب میرسه، بر اثر سرعت میرسه نه بر اثر تفریع. چرا سرعت دلو بیشتره؟ زیرا قلاب حرکت میکند به جزم ما تنها، یعنی ما فقط میکشیمش، اما دلو حرکت میکند هم به جزم ما هم به جزم میخ با هم، یعنی هم ما میکشیمش هم روی میخ داره بالا میاد، هم ما از زیر میخ داریم میکشیمش بالا، هم اون روی میخ داره حرکت میکنه، دو تا حرکت میشه، یکی حرکت زیر میخ، یکی حرکت روی میخ، وقت دو تا حرکت میشه که هر کدوم این دو تا حرکت ها در مقابل یک حرکت قلاب هست. وقتی قلاب یک جزء رو حرکت کند، سطل دو جزء رو حرکت میکند، یکی روی میخ یکی زیر میخ. به همین جهت سطح سرعتش بیشتر میشه، وقتی سرعتش بیشتر شد با هم دیگه به سر چاه میرسه. حاضا یعنی خوزا بحثمون در نظریه نظام هم تموم شد. ما در صفحه 70 همین کتاب که تازه میخواستیم وارد بحث در جزء لا یتجزا بشیم مطلبی رو گفتیم. بعد از این مقدمه کوتاهی که از اول مسئله گذشته بود این چنین گفتیم: فالمطلوب فی هذه المسئله یتوقف بر دو چیز، یک علی نفی الجزء الذی لا یتجزا، دو و علا اثبات ان کل ما هو قابل للقسمت الوهمیه فهو قابل للقسمت الانفکاکیه. این دو مطلب رو ما اونجا گفتیم. بعد پشت سر این دو مطلب گفتیم فبتد اول اول فقط. حالا اینجا باید بگیم بشر افسانی فقط، همینم میگیم. میگیم حالا که مصنف از اولی فارغ شد، اراده بیان امر ثانی. دو تا مطلبی که ما در صفحه 70 گفتیم، یکیشو مصنف مورد بحث قرار داد و تا حالا طول کشید، دومی رو میخواد الان شروع کنه. این دو تا بحثی که ما مطرح کرده بودیم، یکیش این بود که جز ولایت جزا نداریم، این مطلب اول بود. الان هم ثابت شد، تا اینجا ثابت شد که ما جز ولایت جزا نداریم. قول متکلمین، قول نظام، کسانی که قائل به جز ولایت جزا بودن و همین حرفای قبلی ما همه باطل شد. الان میخوام وارد مسئله دوم بشیم و ثابت کنیم که اگر شیئی تونست تقسیم وهمی بشه، به لحاظ ذاتش میتونه تقسیم فکری بشه، ولو مانعی برای تقسیم فکریش باشد. ممکنه به لحاظ مانع تقسیم نشه، ولی به لحاظ ذاتش قابلیت تقسیمو داره. تقسیم فکری یعنی تقسیمی که باعث جدا شدن جسم بشه، یعنی جسم به دو تیکه یا به چند تیکه تقسیم بشه و این تیکه ها از هم جدا بشن. اینو بشنیم تقسیم فکری. اما تقسیم وهمی اینه که دو شی از هم جدا نشن، واهمه ما این دوتا رو از هم جدا کنه. یعنی با تصور بگیم این یک طرف اون یک طرف، نه اینکه واقعا جدایی باشه. زیمقراتیس قائل به جزء لایتجزا است، اما نه اونجوری که بعضیا گمان میکنن. بعضیا گمان میکنن که ایشون معتقده که جسم مرکب است از اجزایی که این اجزا هیچ گونه قسمتی رو نمیپذیرن. بعضی فکر میکنن که ایشون این قوله داره، در حالی که خودش اینو نمیگه. میگه که ما جسم رو مرکب میبینیم از اجزا از اجزایی که این اجزا خارجن قسمت نمیشوند، ولی وهمن قسمت میشوند. نفی قسمت به طور مطلق نشده، نفی قسمت خارجی یا قسمت فکری کرده. البته بعدا روشن میشه که قسمت خارجی اهم است از قسمت فکری، یعنی ما قسمت خارجی داریم که به صورت فکری نیست. این انشاءالله بعدا خواهیم گفت. حالا الان بحث در فکری و خارجی اینه نداریم، بحث در مقابل وهمی داریم. زیمقراتیس تقسیم وهمی رو در این اجزا اجازه داده، تقسیم فکری رو اجازه نداده. حالا ما میخوام به بحث درباره قول او بپردازیم و ثابت کنیم که اگر چیزی تقسیم وهمی پذیرفت، تقسیم فکری هم میتواند بپذیرد. پس این که شما تقسیم وهمی رو اجازه دادید و بعدا تقسیم فکری رو اجازه ندادید، دو حرف متنافی زدید، حرفتون درست نیست. اینو میخوام الان ثابت کنیم. تا حالا ثابت کردیم که جزء لایتجزا نداریم، یعنی جزئی که تجزیه نشود نداریم. خب زیمقراتیس هم میگفت نداریم، چون اجازه میداد تقسیم وهمی رو، بنابراین جز پیش او لایتجزا نبود. لایتجزای فکری بود، ولی لایتجزای به طور مطلق نبود. تا حالا ما ثابت کردیم جز لایتجزا نداریم، این آسیبی بر زیمقراتیس وارد نکرد، چون زیمقراتیس هم از اول میگفت ما جز لایتجزا نداریم، هر جزئی رو لااقل وهمن میشه تقسیم کرد، پس ما جز لایتجزا نداریم. اونی که ما ابطال کردیم جز لایتجزا داشتن بود، اونی که زیمقراتیس گفته بود این بود که ما جز لایتجزای فکری داریم، ولی قبول دارد که جز لایتجزای به طور مطلق رو نداریم. حالا ما میخوام مذهب او رو رد کنیم، یعنی میخوام ثابت کنیم که اگر چیزی وهمن تقسیم شد، خارجن و فکن هم میتواند تقسیم شد. بعد وارد بحث میشیم. الان مقدمه بحث بود که عرض کردم، هنوز وارد بحث نشده بودیم. مقدمه بحث این بود که دو تا بحث داشتیم از اول ورود در این مسئله، یک بحث شد تا حالا به سرانجام رسوندیم، حالا میخوام وارد بحث دوم بشیم. یک بحث این بود که جز لایتجزا نداریم، اینو ما اثبات کردیم و با اثبات این زیمقراتیس رد نشد، پس باید برای زیمقراتیس برای رد زیمقراتیس بحث بعدی قرار بدیم. لذا بحث دوم رو مطرح میکنیم که میگوید هرگاه شیئی وهمن تقسیم شد، خارجن و فکن هم تقسیم خواهد شد. و این قول زیمقراتیس رو رد میکنه که میگه شیئی بهمن قابل قسمته ولی خارجن قابل قسمت نیست. ولما فرق المصنف عن الاول من الامرين اللذين يتوقف عليهما تحقیق ماهیت الجنس علیها در کتاب ما ظاهرش اینه که علیهما باشه، من نسخه رو یادم رفت نگاه کنم، یعنی اصلا متوجه علیها نبودم. مصنف فارغ شد از امر اول، از اون دو امری که قبلا گذشتند و بر اون دو امر تحقیق ماهیت جسم متوقف بود. اون دو امر رو ما قبلا تذکر دادیم. مصنف الان درباره یک امرش بحث کرد و از اون امر فارغ شد، حالا میخواد وارد امر دوم بشه. لما جوابش بعدا میاد، چهار خط بعد اراد بیان امر ثانی، اون جواب لماست. ما دو امر رو که تحقیق ماهیت جسم بر اون دو امر مبتنی بودند قبلا ترک کردیم، الان میخواییم و بعدم امر اول توضیح دادیم، حالا میخواییم امر دوم توضیح بدیم. یعنی تفسیر برای اول من الامرین است، نه تفسیر برای خود امرین. اون امر اولی که مصنف ازش فارغ شد چی بود؟ یعنی نفی جزئی که لایتجزاست و به ابطالی، یعنی با ابطال این جز باطل شد مذهب جمهور متکلمین و نظام. و ثبت ان کل ما هو متحیز به ذات فهو قابل للقسمه، ثابت شد که هر چیزی که متحیز به ذاته، متحیز یعنی قابل اشاره نیستی، یا یعنی چیزی که جایی رو و بادی رو اشکال میکنه، هر دو جور میشه معنا کرد. متحیز رو متحیز به ذات به جوهر گفته میشه که خودش تحیز دارد. متحیز به عرض به عرض گفته میشود که چون حلول در جوهر دارد تحیز دارد. و ثبته که هر چیزی که متحیز به ذات است، یعنی خودش تحیز دارد، یعنی جسم، فهو قابل للقسمه، قابل قسمته. حالا چه جسم بزرگ باشه، چه جسم کوچک باشه، حتی ریزترین جزء جسم باشه، ثابت شد که قابل قسمت است، قابل تجزی است لا محاله ولو وهمن. خب با این بیان زیمقراطیس رد نشد، چون زیمقراطیس هم اصحابش همینه. چون از مطلب اول فارغ شد و هنوز زیمقراطیس رد نشده و باید ردش کرد، اراده بیان امر ثانی من هما یعنی من الامرین، خواست در باره اون امر ثانی توضیحاتی بده. و هو اون امر ثانی اینه که کلما یقبل الوهمیه، کلما نباید سر هم نوشته بشه، باید جدا جدا نوشته بشه. هر چیزی که قبول کند وهمیت رو، یعنی قسمت وهمیه رو، هر چیزی که بتواند قسمت وهمیه رو قبول کند فهو قابل قسمت الانفکاکیه، قسمت انفکاکی رو میتونه قبول کنه. بنابراین زیمقراطیس که میگوید این جز قسمت وهمیه رو قبول میکند ولی قسمت انفکاکی رو قبول نمیکند، حرفش اشتباه است. اما قبولن ذاتیان، یعنی هر جزئی که قبول قسمت وهمیه می کند ذاتن قبول قسمت انفکاکیه می کند. ذاتن یعنی اگر به ذاتش نظر کنی و به مبانی نظر نکنی، می بینی ذاتش قابل انقسام فکری هست. ولو گاهی ممکنه مانعی نگذارد که این انقسام فکری بر این جسم وارد شود یا بر این جزء وارد شود، اما ذات یعنی خود این شی مانع از این تقسیم فکری نیست. پس ذاتن قبول میکنه، ذاتن قبول میکنه یعنی به لحاظ ذاتش قبول میکنه، ولو به لحاظ مانعی که وارد میشود قبول نکند. پس هر چیزی چه جسم چه جز که بتواند قبول کند قسمت وهمیه را، میتواند قبول کند قسمت انفکاکیه را، اون هم قبولن ذاتیان، یعنی قبولی که به لحاظ ذاتشه با قطع نظر از موانع. و این امکان حصول انفکاک لمان این خارجی به منزله تفسیر برای قبولن ذاتیانه. قبول ذاتی کند یعنی ذاتش به لحاظ ذاتش قبول کند ولو مانعی نگذارد قبول کند. رضا پاشاش میگه و این امتنع حصول الانفکاک لمان این خارجی، ولو انفکاک ممتنع شود به خاطر وجود مانع خارجی، ولی بالاخره ذات این شی قابل انفکاک هست و همینم برای ما کافی است. ما نمیخواهیم ثابت کنیم که شی در همه حال قسمت میشه، ما میخوام ثابت کنیم در حالی که مانعی نداره قسمت میشه. لیب تلال مذهب المنصوب الازین بودتیش، این مربوط به اراده است. اراده مصنف که بیان کند امر ثانی را تا باطل کند مذهبی را که منصوب به زیمیقراتیسه، چون خواسته اونو باطل کنه وارد مطلب دوم شده. و القسمت و به انواعها، حدود سه صفحه بعد به کتاب ما میاد، تحدث و اسمینیتن، قسمت اگر جاری شد اسمینیت رو احداث میکند، چه قسمت وهمی چه قسمت فکری. پس لازم میاد که این جز الهیات اجزا که به قول شما پذیرنده قسمت وهمی است اسمینیت داشته باشه. خب خبر عبارت خواجه بعدن میاد، مرحوم لاهیجی تختی کرده مبتدا رو جدا خبر رو جدا، ولی قسمت و انواعها شده مبتدا، بعد اون وقت تحدث و اسمینیتن شده خبر. حالا فاصله بین این مبتدا و خبر زیاده، مرحوم لاهیجی وارد توضیح انواع قسمت میشه که بفهماند اگر در یک جز تقسیم وهمی واقع شود تقسیم انفکاکی هم میتواند واقع شود. انواع قسمت رو الان توضیح میدیم. قسمت یا خارجی است یا ذهنی است، یعنی به حساب ذهنی. این شد دو قسم. قسم اول رو که خارجی است باز به دو قسم تقسیم میکنیم. قسم ذهنی رو ابتدا به دو قسم تقسیم میکنیم، بعد دوباره هر کدوم از دو قسم تقسیم میکنیم، اقسام کثیر میشه. اما قسمت خارجی، قسمت خارجی به دو قسم تقسیم میشود، زیرا یا قسمتی است که منتهی میشود به تفرق اجزا، یا قسمتی است که منتهی به تفرق اجزا نمیشه، فقط تغایر اجزا رو اثبات میکنه، یا به تعبیر دیگه انفصال اجزا رو اثبات میکنه نه افتراق رو. انفصال یعنی مغایرت، یعنی این جزء و اون جزء مغایره. خب پس دو قسم قسمت خارجی داشتیم، یکی قسمت خارجی که باعث افتراق اجزا میشه، مثل این که سنگی رو بشکنیم اجزا متفرق میشن. یه وقت هم قسمت خارجی است که باعث افتراق اجزا نمیشه، مثل این که یه جسمی سیاه باشد و سفید، یه بخش سفید باشه یه بخش سیاه. بعضی اجسام هستن که سیاه سفیدن، بهشون ابلق گفته میشه. این جسم ها توجه میکنید که تقسیم میشن، ولی تقسیم فکری نیست، طوری نیست که دوتا جزء افتراق پیدا کنن، از هم جدا میشن به خاطر دوتا رنگ، اما از هم افتراق پیدا نمی کنن. پس تقسیم خارجی گاهی همراه است با افتراق جسم با افتراق شی، گاهی همراه نیست با افتراق شی. اونجا که همراه باشد با افتراق شی، مثل تقسیم فکریه که جدا کند یک شی رو از یک اجزا رو از هم جدا کند، اونجا هم که تقسیم منتهی به افتراق نداریم، مثل این است که یک جسم با اختلاف دو عرض تقسیم شود، یعنی با اختلاف سفیدی و سیاهی. منتها عرض رو هم میگیم عرض قار باشه، مثل سفیدی و سیاهی. عرض غیر قار بحث دیگری داره که بعدا انشاءالله مطرحش میکنیم. و قسمت خارجی هم که باعث افتراق میشه به دو قسمت تقسیم میکنیم، یکی افتراق بر اثر قطع، یکی افتراق بر اثر کسر. افتراق بر اثر قطع اینه که یک شی رو ببریم افتراق پیدا میشه. افتراق بر اثر کسر هم یعنی شی رو بشکنیم بازم افتراق حاصل میشه. هر دو رو ما مندرج میکنیم تحت قسمت خارجی که منتهی به افتراق میشود. سنگو میشنی تو ذهنت میشنی یا تو خارج میشنی؟ اگه بشکنید که افتراقه، اگه نشکنید افتراق نیست. قسمت قسمت خارجی است، یعنی خارجن این سیاس، خارجن اون سفیده. نه تو ذهن من سیاه سفید دیده میشه، خارجن سفیده و خارجن سیاهه.
بله،
جزءشو ببینید، به تبع ارکدین تقسیم افتراقی نیست، افتراق توش اتفاق نیفته، ولی تقسیم خارجیه. یعنی خارجن شما این رو سفید، این قسمت رو سفید دارید، خارجن اون قسمت سیاست، خارجن این قسمت سفیده. نه تو ذهن شما سفیدی و سیاهی تصور میشه، واقعا سفیده، واقعا سیاست، منتها سفید و سیاهیست که از هم جدا نشدن، افتراق ندارن. ما داریم همین عرض میکنیم، میگیم دو جز گاهی افتراق دارند، گاهی افتراق ندارند. افتراق ندارن یعنی جدا نمیشن. توی این سنگ سیاه و سفید افتراق نیستن، این دوتا از هم جدا نیستن. نه، جزء بالفعل، جزء بالفعل، منتها جزء اینچنینی، جزء غیر مفترق. قید غیر مفترق رو شما توجه نمی کنید، که انهو فکر می کنید جزء یعنی مفترق، منحصر میکنید در مفترق، لذا این مثالی که ما میزنیم قبول نمیکنید. جز یعنی جز خارجی، یعنی دو چیزی که یکی نیستن، در خارج هم یکی نیستن، حالا چه متفرق باشند و یکی نباشند، چه مجتمع باشند و یکی نباشند. اگر در خارج دوتا هستن میشود دو جز، حالا چه از هم جدا باشند چه متصل باشن ولی خارجن دوتا بشن. بالاخره سفیدی با سیاهی خارجن فرق داره، خارجن هم فرق داره، نه تو ذهن من. اونم که شکستم خارجن فرق میکنه، منتها اونی که میشکنم تفرق درش درست میشه، اونی که سیاهی و سفیدی است تفرق درش درست نمیشه، ولی اختلاف تو خارجه، همین اختلاف هم جزسازه. چون این دوتا با هم اختلاف دارن پس دو جزءن، اون دوتا شکستن با هم اختلاف دارن دو جزءن، منتها این دو جزء مختلفیست که چسبیده، اون دو جزء مختلفیست که جداست، و اختلاف هم اختلاف خارجیست در هر دو. پس میشه قسمت قسمت خارجی. اما قسمت ذهنی هم داریم، نمیرسیم قسمت ذهنی رو کامل بحث کنیم. من اون قسمت خارجی رو که از خارج توضیح دادم تطبیق بکنم، قسمت ذهنی رو میذاریم برای جلسه آینده. فقال اول قسمت رو به انواعها عرض کردم، این قسمت اول قسمت رو به انواعها مبتداست، خبرش بعدن در سه صفحه دیگه تقریبا میاد به کتاب ما. مرحوم لاهیجی که خواسته قسمت رو و انواع قسمت رو توضیح بده، این مبتدا خبر رو تقطیع کرده. اشارتون الى ان القسمه الالاجزاء المتباینت بالوز علا انواعین. کلمه بالوز متعلق به متباینه است، یعنی اجزایی که تباین بالوز دارن. تباین بالوز یعنی قابلیت اشارهشون از هم جداست، به این جدا اشاره میکنیم، به اون یکی دیگه هم جدا اشاره میکنیم، اینو بهش میگن اجزاء متباینه بالوز. یعنی اشاره به اونها متباین است و جدا. اجزایی که متباینه بالوزن به انواعی تقسیم میشن، چون میدونید اجزا گاهی متباینه بالوز نیستن. مثلا فرض کنید یک انسان رو که دارای اجزایی است، شخص انسان دارای اجزایی است، یک جزءش ماهیتشه، بقیه اجزا هم عوارضشه. خب یکی از عوارضش علمشه، یکی قدرتشه. علم و قدرت قابل اشاره متباین نیست. اینجور اجزا فعلا مورد بحث ما نیستن. یا جنس و فصل، جنس و فصل هم اجزا هستند ولی اجزا متباین بالوز نیستن. و اجزا متباین بالوز اون اجزایی هستند که اشاره مختلف بهشون بشه، به یکی اشاره بشه، به دیگری اشاره دیگه بشه، اینو بهشون میگیم اجزا متباین بالوز. قسمت به اجزای متباینه بالوز علا انواعی است. بیان ذالک این است که انقسام و انفصال یا به حسب خارج است یا به حسب ذهن است. وقت به حسب خارج رو مطرح میکنیم و به دو قسم تقسیم میکنیم. ولی قسمت الخارجی یا به این طور است که منتهی شود به افتراق اجزا، و این رو اسمش رو میذاریم قسمت انفکاکیه. چه انفکاکیه قطعیه و چه انفکاکیه کسریه، چه ببرید چه بشکنید. اولا یعنی یا به طوریست که لا یعدی الى افتراق الاجزا، و یعنی قسمت خارجی که منتهی به افتراق اجزا نمی شود، قسمت به اختلاف عرضین قارینه. قسمت جسم است به خاطر داشتن دو عرض مختلف قار، کسرباد و البیاز در جسم ابلغ، یعنی جسمی که سیاه و سفیده. خب این سباد و بیاز باعث قسمت جسم می شود، ولی نه قسمتی که به افتراق منتهی شود. یعنی افتراق یعنی فاصله نمی دازه. پس دو قسم تقسیم خارجی داشتیم، یکی اون که نتیجهش افتراقه، یکی این که نتیجهش افتراق نیست. اونی هم که نتیجهش افتراق بود از کلیم دو قسمه، یا به قطع حاصل می شود یا به کت حاصل می شود، یا به بریدن یا به شکستن. این تمام اقسام قسمت خارجی بود که مرحوم الهیجی به دو قسم تقسیمش کردن. بعدا در دو صفحه دیگه یک قسمش رو به دو قسم تقسیم میکنن، مجموعه میشه سه قسم. یک قسم انفکاکی قطعی، یک قسم انفکاکی کسری، یک قسم هم غیر انفکاکی. اقسامی هم برای تقسیم ذهنی داریم که انشاءالله در جلسه‌ای بگیم.